در واقع اشعار فارسی ما هم وجود داره، در روایات هست، این هستش که مؤمن حزن خودش رو در قلبش نگه می‌داره و شادی و اطمینان رو و سلم رو و صلح رو در چهره خودش نمایان می‌کنه. بنابراین اون چیزی که بده رکوده، اون چیزی که بده عقب ماندگیه. اگر شادی و اگر غم هر دو باعث پیشرفت انسان بشن، اون وقت هر دو ممدوحن. اگر هر کدوم از این دوتا باعث پسرفت ما بشن، اون وقت هر دوتا بدن. قرآن به ما سفارش میکنه که شما اگر در واقع ذکر الله رو بهش برسید، به اطمینان میرسید. وقت آدمی که مطمئن باشه در مورد آیندهش و در مورد گذشتهش، چون در گذشته بدی انجام نداده که بابت اون ناامید بشه و در مورد آینده انقدر توکلش به خداوند قویه یا انقدر اطرافیان خوبی داره، این جامعه اسلامی باید اینجوری باشه دیگه، یعنی آدم ها از این که در جمع مسلمین زندگی میکنن باید خیالشون راحت باشه.
آها.
اگر ماها به هم دیگه این اطمینان رو نمیدیم، چون اینا رو هم با در چهره منتقل میکنیم دیگه، اینکه شما فرمودید گاهی باید شادی علکی رو در چهرمون نشون بدیم، برای اینه که این دختر بچه، این پسر بچه، این جوان، این پیرزن، این پیرمرد بدونه اگر من و آقای همایی و دیگران همسایه او هستیم یا همشهری او هستیم، او خیالش بابت آینده راحته، چون خدا بر این جامعه و بر این شهر حکومت میکنه. بنابراین فرمود به ذکر الله تطمئن القلوب. وقتی همه اومدن سمت این ریسمان الهی، قلبهاشون مطمئن شد، دیگه اخم تو چهرهشون، عصبانیت تو چهرهشون نباید نمایان بشه. شما وقتی میبینیش باید از اون سلامت دریافت کنی، حال خوب دریافت بکنی. چرا؟ چون او در درون جانش به یک منبع لایزالی متصله. این که فهمود شادی آن شادی است که از جان رویدد، این همینه دیگه، میگه اگر شما از آره از درون قلب تو شاد نباشه، متصل به اون در واقع منبع بی انتها نباشه، بقیه شادی ها خیلی به درد نمیخوره. برنه آن شادی که از سیم و زر است، آتشی دان کاخرش خاکستر است. این دیگه معلومه به جایی هم نخواهد رسید، یعنی اگر من بابت دنیا بخوام شاد باشم. القصه این که قرآن به ما سفارش میکنه که لکیلا تأسو علی ما فاتکم، اگر یه چیزی از دستتون رفته در سال قبل، مثلا در سال قبل خیلی از مردم در بورس ضرر کردن، قرآن میفرماد که اگر حالا تدارک شد که شده، اگر نه اون باعث نشه زندگی آیندهتون رو خراب کنید. ولا تفرحوا بما آتاکم، اگر یک سودهایی هم به دست آوردید، اینقدر شما رو قره و مست و شاد نکنه که از حال خودتون در واقع غافل بشه انسان.
یعنی در مقام صلح باشه،
دو انگشت خداست آقای همایی، بین خوف و بین رجا زندگی میکنه. این تعادل زیباست، این توازن زیباست. اگر یکی از اینا غلبه کنه کار رو خراب میکنه. ببین روایات هم به ما اینجوری میگه دیگه، حزنه فی قلبهی و بشره فی وجهی، یعنی حزن هم داره، بله، غم هم داره، نگرانی هم داره، بابتش تلاش هم میکنه، توبه هم میکنه،
همینطوره،
عزم بر جبران هم میکنه، درسته؟
همینطوره.
میگه من در محله خودم به برخی از همسایگانم آسیب رسوندم، حالا به واسطه عید میرم تدارک میکنم، میرم جبران میکنم و این شادی رو به اونها، این رجا و امید رو به اونها هدیه میده. بنابراین اگر انسان متعادلی باشیم بسیار جذابتریم، هم برای خدا و هم برای اهل زمین، تا اینکه خدای نکرده بخوایم به یک طرف قش بکنیم. در روایت به ما فرمود که در واقع اولیاء الله، این تعبیر همینه دیگه، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اینا طوری زندگی میکنن که نگرانی بر اونها غلبه نکنه. مؤمن باید امیدوار باشه. بالاترین گناهان این استش که انسان از فضل خدا و از رحمت او مایوس بشه. لحظه‌ای که ما از رحمت خدا مایوس بشیم، باید مطمئن باشیم که هیچ کسی دیگه کاری نمیتونه برامون بکنه. اما کسانی که به رحمت خدا و به فضل او امیدوار باشن، میتونن مطمئن باشن که هیچ کس نمیتونه بهشون آسیب بزنه. جامعه‌ای که به خداوند، چون شهر مهمه آقای همایی، که همه شهر با هم اینطوری باشیم، به رحمت خدا امیدوار باشیم. اون لحظه مطمئنیم که هیچ کس دیگری و هیچ قدرت دیگری نمیتونه به ما آسیب بزنه. اونجاست که میتونیم اون لبخند برآمده از جان رو، اون روی خوش برآمده از ایمان رو وقت به همدیگه هدیه بدیم و اون سلم حقیقیه، چون بعضی از آدم هم ادا هم در میارن دیگه، یعنی درسته. در قلبشون یه چیزیه، ما رو در ظاهرم ببینم یه نقشی هم بازی میکنه، اما نه، اگر ما مؤمن واقعی بودیم، اهل صدق واقعی بودیم، واقعا میگه از اخلاق پیامبر این بود که آدم ها به او میرسیدن غمهاش از دلشون میرفت با دیدن پیامبر، یعنی مشکلاتشون رو فراموش میکردن. اینقدر این رسول زیبایی ها جذاب بود، اینقدر اهل رحمت بود، اهل بخشش بود. من یک عرضی میخوام خدمت شنوندگان خودم بکنم در روز اول سال جدید. همین لحظه‌ای که حالا ما صحبت میکنیم گوشی تلفنشون رو بردارن، به یک کسی که شاید رابطهشون با او در سال گذشته دچار کدورت شده، ممکنه این از اقوام باشه یا از دوستان باشه، همین الان بعد از این گفتگوی ما به او یک پیامک بزنن و عید رو به او تبریک بگن. نیازی نیست خیلی پیچیده‌اش کنیم، یه پیامک بزنن به اسم فلانی، سلام، حالت چطوره؟ من به یاد تو هستم.
عیدت مبارک باشه.
آره، این همون بشروفی و هست دیگه. آره، یعنی شادی رو در صورت به او هدیه بدیم. خواهش میکنم شنوندگانی که میتونن این کار رو بکنن و بعد اثر او رو تجربه بکنن که آیا این اثر مثبتی بود یا خدای نکرده.
من خودم هم فکر میکنم، کسی به ذهنم نمیرسه، اگر کسی به یادم اومد حتما گوشی رو برمیدارم این کار رو میکنم. باور کنید کسی به ذهنم،
یه لیستی به دست بیاد.
نه، باور کنید که کسی نیست توی ذهنم که الان بخوام دل شکستش. خدا رو شکر میکنم که سال 99 این اتفاق برای من رقم خورد که اون چه از گذشته کدورتی بود سعی کردم تا پایان سال 99 برطرفش کنم. حقیقتا سپاسگزارم از شما جناب حجت الاسلام محسن خاکی عزیز. خدا نگهدارت. همراه برنامه به افق آفتاب بمانید در اولین روز از فروردین 1400 خورشیدی و به پیشنهاد آقای خاکی فکر کنید. شاید کسی باشه که کدورتی بین ما و او هست، تلفن رو برداریم و پیام تبریک بفرستیم، شاید اتفاقات خوبی بیفته و در نتیجه ما هم حال بهتری داشته باشیم. دعوت میکنم در این لحظه بخش احکام رو با کارشناسی جناب حجت الاسلام علی آقا بابا بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش احکام چند نکته مهم رو خدمت شما عرض میکنیم. سه نکته رو درباره ضرر و زیان عرض بکنیم. نکته اول، ضرر رساندن به خود و دیگری خواه به جان یا آبرو و یا اموال اشخاص باشه قطعا حرام هست. کسی که به جان کسی یا آبروی کسی یا اموال کسی ضرر برسونه. نکته دوم، اگر چیزی تنها زیادش زیان آور باشه، مصرف زیاد اون حرام خواهد بود. همچنین اگر به تنهایی ضرر داشته باشه، نه همراه چیز دیگه، مصرف اون هم به تنهایی حرام خواهد. مثلا کسی طبیبی یا دکتری برای او تجویز کرده که نباید خوراکی های قندی رو میل کنه، این شخص بیاد و زیاد از اون استفاده بکنه، مصرف زیاد اون چون ضرر به جان او میزنه قطعا حرام خواهد بود. و اما مسئله سوم، استعمال و خوردن چیزی که برای بدن ضرر داره، این هم قطعا حرام هست. یه سوال رو مطرح کنیم، آیا در حرمت استعمال چیزی که ضرر داره علم به ضرر لازم هست یا گمان و یا احتمال ضرر هم کفایت میکنه؟ مثلا کسی میخواد چیزی رو استفاده کنه و میل کنه، حتما باید علم داشته باشه که برای او ضرر داره یا نه همین که گمان ببره یا احتمال ضرر بده کفایت میکنه؟ پاسخ اینه که ظن به ضرر بلکه احتمال ضرر کفایت میکنه. همین که ما احتمال میدیم که فلان چیز برای ما ضرر داره، همین رو باید رعایت بکنیم و باید مراقب باشیم که از اون استفاده نکنیم. یه مسئله دیگر رو هم عرض بکنیم در جلسه امروز. تاوان و غرامت به چه معناست؟ تاوان و غرامت یعنی آنچه که بابت جبران خسارت داده میشه. یعنی اگر ما مال کسی رو تلف کردیم یا به کسی ضرری زدیم، خسارتی وارد کردیم یا در حفظ امانت کوتاهی کردیم و مال تلف شد یا در مسائل رانندگی تصادفی اتفاق افتاد و ضرری به دیگران زدیم، قطعا باید تاوان و غرامتش رو بپردازیم. انشاءالله خداوند توفیق شناخت احکام و عمل به احکام به همه ما عنایت بفرماید. خدا نگهدار. رحمان رحیم منان کریم سلام علیم ملجا اله الا هو غفار جمیل وهاب لطیف تواب سمیع بصیر لا إله إلا هو وحيد قدير محيي المميت الظاهر والباطن لا إله إلا هو لا إله إلا هو.
آفرین ها بر تو بادا ای خدا، ناگهان کردی مرا از غم جدا. گر سر هر موی من گردد زبان، شکرهای تو نیاید در بیان.
میشه نگام کنی راحت چه زندگی، چشمر ندار ازم بی پاش زندگی، هر کس به جز تو را انکار می کنم. من عاشق تو هم اقرار می کنم.
اگر کسی با خدا رفیق بشه، وقت اعتماد میکنه، توکل میکنه، وقت دل تو سختی ها هم بر اون می سپاره و کم نمیاره. خدا می فرماید اگر کسی تقوا داشته باشه با من معامله بکنه، خط قرمزهای من رو زیر پا نگذاره، خط قرمزهای من رو زیر پا نگذاره، من راه رو براش باز میکنم، گشایش تو کارش ایجاد میکنم و از اونجایی که گمان نمیکنه براش روزی میفرستم، از اونجایی که به گمانش هم نمیرسه. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. اگر کسی تکیهش بر خدا باشه، خدا بسشه، کم دیگه نداره. ان الله بالغ امره، خدا به هر چی که بخواد میرسه، خدا سوار کاره، خدا زمین خوردنی، کار از دستش در نرفته. قد جعل الله لكل شيء قدرا، منتها یه مقدراتی رو پروردگار عالم تو عالم قرار داده برای امتحان بنده.
فرمود امام حسین علیه السلام آن که از مؤمنی اندوهی بزداید، خداوند قصه دنیا و آخرت او را خواهد زدود. در این روزهای اول بهار، در این روزهای آغاز سال، غمی را اگر تونستیم، قصه را اگر تونستیم از دل و صورت عزیزی کم کنیم، انشاءالله شادیش به زندگی خودمون برمیگرده. از سقراط حکیم پرسیدند چرا هرگز اندوهگین نمی شوی؟ فرمود چون مالک چیزی نیستم که فقدانش اندوهگینم کند. از شیخ بهایی رحمت الله علیه پرسیدند خیلی سخت می‌گذرد، چه باید کرد؟ فرمود خودت که می‌گویی سخت می‌گذرد، سخت که نمی‌ماند. خدا را شکر کن که می‌گذرد و نمی‌ماند. همیشه دلیل شادی کسی باشیم نه شریک شادی او. فرصت برنامه به پایان رسید. چقدر خوشحالیم که تونستیم در آغاز سال خدا این افتخار رو به ما داد و این سلامتی رو که بتونیم در خدمت شما باشیم و سال 1400 خورشیدی رو با شما آغاز کنیم. سالی سرشار از شادی و سلامت و موفقیت کنار خانواده گرانقدرتون برای شما آرزومندیم. روز خوش و خدا نگهدار.
به ساعت 12:47 رسیدیم. همراه شما هستیم از رادیو ایران روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز یا موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز در اولین روز از نوروز 1400. تکرار روزهای عادی نیست، رنگ دارد، جریان دارد، تقویم دارد، تقویم هایی که هر روز فرارسیدن روز تازه را به ما گوش زد می کند، مثل امروز که روز تولد دوباره بهار است. رسیدن بهار فرصت خوبی برای دور ریختن گذشته های تلخ و امید بستن به آینده دلنشین و شیرین است. آینده‌ای به وسعت بهار دلکش. همان گونه که درختان رخت نو می پوشند، جوان می شوند و شکوفه می زنند، کینه ها از دل برون کنیم و جوانه دوستی را شاهد باشیم. تب سیاه زمین فرو نشست، گلها متولد شدند، درختان قد کشیدند، پروانه ها چرخیدند، آتش خاک در لبخند باران بهار. باران چون قصیده ای روان بر بستر خاک بارید، رگهای زمین پر از تراوتی تازه شد و دستان خاک در سخاوتی بی اندازه غرق شد. گویا در گوش زمین کسی خواند بهار آمده است. پنجره را باز کن، طلوع را ببین، جوانه ها را ببین، شکوفه های سفید و صورتی را بنگر. این نشانه ای از عظمت خالق مهربان است، این نشانی از انگشتر پرنگین بهار است. شروع حیات دوباره طبیعت زنگ بیداری است، زنگی برای رهایی از غفلت و بیخبری. شروع دوباره طبیعت بر شما عاشقان بهار مبارک باد. رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید، وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید. مکن ز غصه شکایت که در طریق طلب، به راحتی نرسی آن که زحمتی نکشید. این افتخار ماست که در هیاهوی رسانه‌های بیشمار انتخابتون رادیو ایرانه. برنامه بعد همراه با شما شنیدنیه.
درنگ این حکایت یحیی و نامه جعلی.
این نامه از جانب کیست؟
نامه ایست از یحیی.
برای من نامه فرستاده است. یحیی؟ جای تعجب دارد.
ایشان پیام ارادت و دوستی به حضورتان تقدیم داشتند.
حال ببینم مضمون نامه چیست.
شرح حال زندگانی من است.
این دبیر مردی خردمند و شایسته است، از متعلقین و نزدیکان ماست. او را به خدمت تو فرستادم تا در حق او عنایت فرمایی.
مدتی است که از بیکاری به سطوح آمدم.
اطمینان داری که این نامه را یحیی نوشته است؟
بله یا امیر.
دشمنی و عداوت بین من و یحیی بر هیچ کس پوشیده نیست. او پیوسته در اندیشه برانداختن من بوده است. حال
امیر با جان نثار نظر مساعد دارند.
از عقل و شعور به دور است که چون این نامه ساختگی و جعلی به نزد ما بیاوری.
یا امیر، به گمانم در اشتباه هستی.
راه زیادی را بیهوده پیمودی و معلوم است مردی مزور و دروغگویی.
یا امیر، دروغ بر مرده میتوان گفت، ولی به حمدالله یحیی زنده است.
او به من نامه نمی نویسد.
چگونه میتوانم صحت نامه و گفتار را اثبات کنم؟
هیچ! این مرد را بیرون کنید.
حضرت امیر به سلامت باشند، قصد ناراحتی شما را نداشتم.
این نامه سراسر کذب است و دروغ.
تا جایگاه یحیی راه چندانی نیست و قاصدان پیوسته در تردد هستند.
چه در سر داری جوان ها؟
قاصدی از جانب امیر روانه شود و کذب و درستی نامه را معلوم گرداند.
اگر پیغام یحیی کذب بود با تو چه کنم ها؟
هرچه امیر بزرگوار من امر بفرمایند با جان و دل پذیرا باشم.
جوان، اگر جواب یحیی به درستی معلوم شد، بیش از آن چه تو خواستی انعامت میدم. اگر تزویر کرده باشی، تو را به سختی تنبیه و مجازات خواهم کرد.
به دیده منت دارم یا امیر.
خادم دربار به نزد ما بیاید.
اسباب سفر مهیا است و خود به همراه خادم روانه می شود.
از این لحظه توقیف هستی تا جواب یحیی به دست ما برسد.
گناه من بر شما معلوم نشده.
فرمان بردارم یا امیر.
تو را حامل نامه‌ای خواهم کرد تا به بغداد و نزد یحیی ببری.
قاصدی عازم بغداد هست.
میخواهم حامل نامه تو باشی و جواب آن را محرمانه به ما بدهی.
اطاعت میکنم یا امیر.
این جوان تا رسیدن نامه تحت الحفظ باشد.
هماکنون او را به حبس میاندازم.
نه نه، گناه او هنوز بر ما معلوم نشده است.
چه امر میفرمایید؟
او را در اتاقی نگاه دارید و اسباب معاش وی فراهم کنید.
قربان، زمان زیادی است که بین شما و یحیی نامه‌ای رد و بدل نشده و مراوده‌ای نبوده. چگونه؟
به همین سبب است که در شک و تردید هستم.
امیر هم نظر مساعد به شما داشت و ولایت این سرزمین را به عهده حضرت امیر قرار دادند.
جوان، از ما فاصله بگیر و در گوشه‌ای بنشین.
اطاعت می‌کنم قربان.
یحیی بارها قصد براندازی ما را داشته.
سالها در کنار یحیی بودم و خدمتش کردم.
تدبیر تو چیست؟
گمان من این است که یحیی تصمیم به رفع کدورت دارد.
من با او هیچ عداوت و دشمنی ندارم.
اطمینان داشته باشید، از مکنونات قلبی او آگاه خواهم شد.
در این جوان چه میبینی؟
شخصی مستأصل است که نیاز به کار و امرار معاش دارد.
اگر دروغ گفته باشد به سختی تنبیه میشود.
اجازه میفرمایید تا آماده سفر شوم و حرکت کنم؟
برو، جوان را نیز به دست نگهبانان بسپار.
اطاعت میکنم. برخیست تا برویم.
امیر چه خواهد کرد؟
تصمیم امیر منوط به جواب یحیی است.
سفر بی خطری داشته باشیم.
از صحت و درستی نامه اطمینان داری؟
آری، یحیی خود نوشته است.
اگر چنین باشد مورد لطف امیر قرار خواهی گرفت.
و اگر نباشد؟
خواب بدی برایت دیدند.
سالها کاتب دربار بودم و کوشش بسیار نبودم. بیکاری و نداشتن حقوق برای امرار معاش و زندگی مرا آزرده است.
درستی و راستگویی بهترین راه برای رسیدن به مقصود است. تشخیص درستی و نادرستی آن در اختیار امیرمان است.
خداوندا مرا ببخش.
چه گفتی؟
شکر و سپاس به درگاه خداوند متعال کردم.
این جوان را درون اتاقی برده از او مراقبت کنید.
برادر، مرا بیشتر در انتظار مگذار.
به دستور امیر هرچه زودتر مراجعت خواهم کرد.
سفرت به خیر باشد.
نگهبان، این جوان را ببرید.